چه به صورت فایننس، چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم اجازه دادیم. ما اینا رو باید فعال کنیم. ما آماده هستیم که خدمت شورای محترم شهر تهران و شهردار محترم کمک کنیم که انشالله یه اتفاق خوب و مبارک مردم شیرینش رو در سال آینده بچشن
انشالله.
آیه شاکری، به هر حال شما از قوه نظارتی مجلس رو هم میتونید استفاده بکنید. مثلا قانون هوای پاک چرا اجرا نمیشه؟ خیلی از مصوبات هست اجرا نمیشه. بالاخره شما نماینده
مطالبه گری کردیم آیه دکتر. پس بله. من نکتهش خدمتون بگم. حالا که بحث مطالبه گری شد، آقای استاندار در مقابل جناب آقای رئیس جمهور تعهد دادن
بله.
اون کمیته مربوطه مربوط به هوای پاک رو
بله.
ایجاد کنن، چون دبیرش هم خودشون هستن
بله.
و ما حتی به آقای دکتر رئیسی عرض کردیم آقا این اینجا یه رئیس قدرتمند نداره، یعنی واقعا هم این مشکل رو داره
بله. آقای شاکری
هیچ که مطالبه گری از کسی نمی کنه، همه با هم تعارف دارن در حقیقت.
خب این کار پیش نمیره اینجوری آقای دکتر.
و گفتیم یعنی باید یه مسئول داشته باشه مطالبه گری کنه. آقای استاندار اعلام کرد من از امروز مطالبه گری من آمادم که اون سیستم رو را بندازم، ظرف 6 ماه تکلیف هر کسی رو روشن کنم. ما مطالبه گری رو از اون روز شروع کردیم که حالا که استاندار محترم های منصوری فرمودن بسم الله ببینیم تا 6 ماه آینده چه اتفاقی میفته. قطعا ما این چیزی که گفتید به شدت دنبال میکنیم، حمایت هم میکنیم
انشالله. ای کاش الانم بحث شد آقای دکتر قائمی، جناب محمدی نژاد هم شاید موافق باشن. ما گفتیم یه فرماندهی واحد برای این موضوع باید به وجود بیاد که دوباره جزیره ای عمل نکنیم. این که فرمودنم 6 ماه خدا کنه، حالا ما یه وقت یه قولی میدیم بعد نمیشه و از بی‌اعتمادی به میفرمایید.
آخر نکته رو
بفرمایید.
عرض پوزش از مهمانان محترم مرخصم. من به نظرم میاد در تنها در تهران مدیریت رو باید بدن شهردار. اصلا هر کسی دیگه این ادعا رو بکنه به نظر من نمیتونه انجام بده. طرحش هم در شورای شهر و شهرداری آماده است. همه بیان بگن مسئول و فرمانده این کمیته که در
بله.
قانون هوای پاک در تهران حداقل شهردار باشه. همه بفهمن زیر نظر یه مدیریت شهری قدرتمند باید کارشون رو انجام بدن.
همینطور. خیلی عالیه. خیلی متشکرم جناب شاکری از این که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم. خب آقای دکتر قائمی شما صحبتاتون نیمه تمام نمونه، ولی خواهش آقای شاکری رو گفتیم زیاد معطل نشه. این بحث بودجه 40% شورا رو که ایشون اشاره فرمودن واقعا همینه، اگه 40% اختصاص ندیم نمیتونیم کاری بکنیم.
حالا بودجه 1401 که در حال تدوینه، بعد شهرداری لایحه‌اشو بیاره ان شاءالله در شورا بررسی بشه. در سیاست‌های کلی بودجه سال 1401 برای حمل و نقل یک سهم در واقع ویژه‌ای دیده شده، نه به معنی که عدد رقم مشخص شده باشه ولی جایگاهش کاملا ویژه است. اما این عرض کنم در همین 3-4 ماه باقی مونده سال 1400 هم ما در شورای شهر در واقع دو تا مصوبه خیلی خوب برای مشکلات حمل و نقل داشتیم که در حد بضاعت سال 1400 یک کمکی بکنه. یکی این که به شهرداری تهران شورای شهر اجازه داد هر چقدر از منابع موجودش لازم هست برای حمل و نقل هزینه بکنه اختیار داره.
خب خیلی خوب،
یعنی دستش باز بود
آره.
بله. محدودیت رو در هزینه کرد برای حوزه
برداشتیم.
آره.
بله. بعد ثمراتش هم دیدید یا نه؟ یا هنوز
ببین خوشبختانه یه قرارداد تامین 200 الف اینا که میگم یه نخود تو این آش، یعنی هنوز خیلی کمه،
راه زیاد،
ولی بالاخره از این که این در باز شده و فتح بابی شده و شروع شده آدم احساس میکنه که میتونه بله. امیدوار باشه.
این 200 تا چی بود؟
200 دستگاه اتوبوس جدید رو شهردار تهران قول دادن که ظرف هر شبت یک ماه آینده، یکی دو ماه آینده به شبکه حمل و نقل اضافه کنن. 110 اتوبوس هم که 2 هفته پیش به شبکه حمل و نقل اضافه شد.
بله.
600 تا از اتوبوس هایی که رفته به تعمیرگاه قول دادن که ظرف زمانی خیلی کوتاهی بازسازی کنن.
حالا این 200 اتوبوس وقتی میاد چه تعداد فرسوده خارج میشه؟ دوباره کمبود پیدا نمی‌کنی؟
بالاخره اون 2300 تایی که الان داره کار میکنه ظاهرا میتونه چند سال دیگه کار بکنه.
کار بکنه.
بله بله. بله. 600 دستگاه یا 700 را تردید کردم الان 600 یا 700 دستگاه اتوبوس هم از اتوبوس‌های موجود در تعمیرگاه اوورهال بشه و بازسازی بشه و به شبکه حمل و نقل اضافه بشه و 67 دست در واقع واگن مترو هم که برای تعمیر رفته اونا اوورهال بشه و مجدد به شبکه مترو اضافه بشه.
بله.
این مجموعه اقدامات نه چندان زیادی هست که ظرف این چند ماه آینده شهرداری تهران به شورای شهر قول داده که بتونه انشالله در واقع بیاره توی شبکه حمل و نقلی. و اختیار دومی که در جلسه سه‌شنبه گذشته بحث شد، این نکته که شما خیلی گذرا بهش اشاره کردیم و جا داره خیلی بیشتر بهش بپردازیم، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
بله، بخش خصوصی،
کما اینکه در سالهای دور این کار تجربه شد. ما شرکت واحد اتوبوسرانی که داشتیم، که اساساً واحد بودنش به این معنا بود که یونیک بود دیگه، شرکت دیگه ای نداشتیم.
بله،
15 تا شرکت اتوبوسرانی دیگه که هر کدوم تعداد خطوط معینی رو بهش داده بودند اضافه شد به شبکه حمل و نقلی، بدونی که نیاز باشه شرکت واحد کارمند جدید جذب و استخدام بکنه، اتوبوس جدید بخره. ولی خب اگر که در واقع معادله اقتصادی اینا درست تعریف نشه و موجبات ضرر و زیان برای بخش خصوصی داشته باشه، طبیعتاً هیچ توجیهی بخش خصوصی نخواهد داشت که بیاد کمک بکنه. ما تو شورا فکر می‌کنیم هم شبکه اتوبوسرانی تهران، هم در واقع قطارهای تهران، حالا مجموعه ایستگاه، خطوط، سیگنالینگ، مسائل فنی مترو ممکنه که قابل واگذاری به بخش خصوصی نباشه، جنس حاکمیتی باشه، کما که شما در شبکه‌های فرودگاهی کشور می‌بینید.
بله.
فرودگاه متعلق به حاکمیت است، ولی ایرلاین خصوصیه.
بله.
ده‌ها ایرلاین هست. ما همین منطق رو می‌تونیم در واقع در حوزه پیاده‌سازی بکنیم و امیدوارم که انشالله شهرداری هم این مطالعاتش رو تکمیل بکنه، کما که در سنوات قبل این کارا تجربه شده بود و خیلی در واقع با سرعت میشه به این حوزه پرداخت انشالله.
انشالله. خب آقای محمدی نژاد، البته بحث مترو هم ما بعید میدونم دولت هیچ کمکی به مترو کرده باشه تا الان.
خب توی این سالها کمک بوده، ولی اون سهم دولت هیچ وقت محقق نشده.
بله.
دولت 50% از زیرساخت سهم داره در توسعه مترو.
خب
که خب اون به طور کامل انجام نشده. یک بخشی هم سوبسید بلیط هست که اون هم همیشه با تأخیر واریز شده به حساب مترو.
بله بله.
و خب به هر حال میگم اون بازم سر صحبت خودم هستم، اولویت واقعی نبوده.
بله.
نه، همه چی میرفت سر جای خودش.
بله.
من استفاده کنم از فرمایشات آقای دکتر قایمی. ببینید، ما به واسطه اینکه به هر حال سالها این موضوع رو به صورت تخصصی دیدیم، چون هم بحث تخصص دانشگاهیمون همین رشته است و هم تو همین رشته این 25 سال من در رشته امن ترافیک کار کردم.
بله.
روی همین حساب باز میخوام بگم که تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری تو این شرایط قابل تقدیره، اما قطعاً کافی نیست. باید واقعاً در یک چارچوب مشخص حرکت کنیم تا در یک زمان مشخص به نتیجه برسیم، وگرنه 5 سال دیگه بنده و شما میشینیم همینجا و باز اونجا به جای 200 دستگاه یک مسئول محترم شهرداری خبر از 500 تا دستگاه میده، در حالی که اون موقع 12,000 تا دستگاه میخواییم. ببینید نمیشه این شکلی. یک حالا چون به طور مشخص موضوع در واقع بحث آلایندگی هوای تهران بود، من میخوام دوباره برگردم به این موضوع که یه خورده توی بحث علت شناسی مقدار تدقیق کنیم.
بله.
ببینید امروز در کشور 3 میلیون خودروی فرسوده در حال تردد هستند و اینها یکی از بارزترین معضلاتی که ایجاد میکنن همین آلایندگی است. در کنار اون آلایندگی ها که حالا بهش پرداختیم، اتفاق دیگه‌ای که میفته اینها مصرف سوختشون به طور متوسط از یک خودرو استاندارد
بالاتره.
6 لیتر در روز بالاتره.
بله.
یه ضرب و تقسیم ساده من میخوام اینجا به اتفاق بله. انجام بدیم. 3 میلیون خودرو روزی 6 لیتر بنزین اضافه مصرف میکنه.
بله.
میشه چقدر؟ 18 میلیون لیتر بنزین. الان قیمت بنزین آقای دکتر قایمی فوق خلیج فارس حدود 50 سنت. یعنی روزی 9 میلیون دلار داریم ما از توسط خودروهای فرسوده هدر میدیم،
دود میکنیم میره آسمون.
و این رو اگر شما ضرب در دوباره ضرب ساده است دیگه، ضرب در تعداد روزهای سال اگر بکنیم، به این نتیجه میرسیم که حدود 3.2 میلیارد دلار. آقای قایمی خیلی عدد هست، شما بالاخره خب. سالها بودجه نویسی کردی تو
شهر. خب با همین عدد وقت میتونیم
دقیقاً حالا میخوام به این نتیجه برسم.
بله.
3.2 میلیارد دلار در سال ما داریم هدر رفت اضافه مصرف بنزین خودروهای فرسوده داریم. از اون طرف
چقدر نیاز داریم به نوسازی؟
از اون طرف همین 3 میلیون رو شما در نظر بگیرید، ما با سالی 500 هزار تا جایگزینی میتونیم 6 ساله برطرف کنیم دیگه. البته خودروهای جدید هم فرسوده خواهند شد، ولی به هر حال حالا چون باید
در بدترین حالت میشه 7 سال،
در بدترین حالت میشه 7 سال همینطور که فرمودید. ببینید 3.2 میلیارد دلار رو حتی اگر به خودروساز داخلی، خودروسازان داخلی تزریق کنیم که تسهیلات بدن، لیز کنن و به متقاضیان اسقاط خودرو بدن، مشکل ما حل میشه. ببینید مشکلات کلان، نگرش کلان میخواد. اینکه ما بخوایم یه گوشهشو بریم دست بزنیم اتفاقی نمیفته. من میخوام این دوتا عدد رو که امروز من اعلام کردم، یکی 2.6 میلیارد دلار هزینه سلامت ناشی از آلودگی و یکی 0.3 میلیارد دلار هزینه اضافه مصرف سوخت رو با هم دیگه جمع کنیم، این عدد برای حل مشکل حداقل خودروهای فرسوده کفایت میکنه که 40% مشکله. خب حالا برای 60% دیگه اش برنامه داریم، کمان که خیلی کارا شده. همین طرح الیزد، یعنی محدوده کم آلایندگی که در تهران اجرا شده، البته مرحله سومش انجام نشده متاسفانه.
بله بله، البته روی این طرح
همین طرح در کل تهران نزدیک 7% میتونه آلایندگی رو کاهش بده. خب اینا رو باید قطعاتی پازل دیگه، شما برو 40% اونجا حل کن، 7% اینجا حل کن، 10% آلاینده ها از تهران بیرون کنیم. این کارخونه های سیمان چرا اینقدر الان نزدیک تهران ها؟ یه موقعی بیرون بودن، الان شهر گسترش پیدا کرده، عملا اومدن وسط شهر. خب اینو باید برن بیرون، باید فاصله بگیرن. همه اینها رو وقتی کنار هم بذاریم، اون وقت میبینیم که تا حد زیادی تونستیم مشکل رو حل کنیم.
یعنی در واقع همون اراده است که نبوده از اول
و اون اولویته. بله. اراده بوده ها، اولویت نبوده
براش. اولویت
دقیقاً. بله.
روی طرح کنترل آلودگی هوا صحبت شد. آقای دکتر قائمی، این طرح همون طرح زوج و فرده که الان داره پیاده میشه، ساعت رفت و آمدها هست که تغییر پیدا کرده، یا طرح ترافیک همون طرح ترافیک اصلی رو مد نظر قرار داده؟ این طرح از اول امسال تا الان 3 باری تغییر کرده، حالا من نمیدونم چرا.
حالا 3 تا طرح هست که داره همزمان اجرا میشه. یکی طرح ترافیک،
بله،
که یک محدوده خاصی رو از سالهای خیلی دور
داشتیم،
مشخص کرده که کجاست، که به نظر من این طرح باید کاملا دینامیک و پویا باشه. شرایط الان تهران با 20 سال پیش تهران فرق کرده.
بله.
محدوده زوج و ورد هم در واقع یه محدوده که اونم به نظر من باید دینامیک باشه. الان با این ابزارهایی که دست همه شهروندان تهرانی هست، به راحتی میشه در واقع این اطلاع رسانی کرد که امروز این محدوده کجاست. به معنی که شما وارد محدوده شدی، در واقع به شما یک هشداری داده بشه با هر ابزاری. محدوده الیزد هم که فرمودن یکی از طرح‌های خیلی خوبی بوده که نصف و ناقص اجرا شده. این 3 تا طرح در کنار هم اگر شرایط پویایی پیدا بکنن، بهتر میتونن کمک بکنن به کاهش آلودگی هوای تهران.
بله بله.
ابتدای برنامه برادر عزیز جناب محمد نژاد فرمودن که حدود 80%. من یه آمار دقیقی رو امروز از دوستان شهرداری گرفتم.
بله.
82.9% منابع آلایندگی هوای تهران متعلق به منابع متحرک.
بله.
و عملا میشه 12.2% باقی مونده مربوط میشه به منابع ثابت، مثل کارخونجات و
بله،
کورپسخونه ها و حتی گرد و غباری که از سطح و سطوح آسفالت های ما متساعد میشه در اثر میدان تردد امثال ذلك. حالا ما نمیخوام اینجا بحث
بله حالا
فنی بکنیم، کلیت رو داریم عرض میکنیم.
پالایشگاه آقای دکتر، پالایشگاه تهران الان از مازوت استفاده میکنه؟
پالایشگاه
یا ممنوعه؟
والا من یه مصاحبه رو پریروز از یکی از مسئولین وزارت نفت در رادیو شنیدم که ایشون مؤکدا نفی میکرد که ما هیچ نقشی نداریم. البته آماری که من دارم 4.1% سهم آلایندگی تهران متعلق به پالایشگاه است. حالا اینکه از سوختای استفاده میکنن که در واقع ایجاد ذرات معلق میکنه، عرض شود که صحبت این بود که دیوکسید گوگرد در واقع اینا متساعد میکنن، نشون دهنده اینه که دارن از سوختای در واقع فسفوری استفاده میکنن. حالا اینا من واردش نمیشم، ولی این متناقضه دیگه. این باز همین عدم وجود در واقع وحدت فرماندهی در این موضوع اینه که در ستاد یه حرف گفته میشه، در شورای شهر یه حرف گفته میشه، سخنگوی وزارت نفت یه چیز دیگه میگه، در حالی که اینا باید در واقع یک پارچه و
بله، فن گفت. و بعدم میایم تو شهر تهران میبینیم اصلا دید نداریم 4 متری خودمون رو ببینیم.
ولی در هر صورت 82.9% سهم منابع متحرک
خیلیه.
یعنی ما اگر فکر بکنیم که انشالله بتونیم موضوع هم نقل عمومی رو در کنار سایر فاکتورها حل بکنیم، اون چند درصد هم به طریق اولا حل خواهد شد.
آقای دکتر قایمی، الان ما با بازگشایی مدارس، البته نه به صورت 100%،
بله،
همین مواردی که دارن اعلام میکنن، ما افزایش حجم ترافیک حدود 10-15%
می‌بینیم دیگه. الان روزمره خودمون درگیریم دیگه.
خب
الان روزمره درگیریم.
بله،
من فکر می‌کنم یه بحثی که نباید از کنارش بگذاریم، هرچند مسئله حل کردن معضلات حمل و نقل عمومی اصلی ترین راه کار حل مشکل آلودگی هوای تهران هست، ولی مسئله کاهش تقاضای سفر هم نباید مقفول واقع بشه. این بحث سالهای پیش دائما مطرح میشد، دستاوردهایی هم داشته خوشبختانه، ولی باید اینم در واقع تو این گردونه قرار بگیره. دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، دولت هوشمند، شهر هوشمند، این تعابیری که به کرات شنیدیم و مصادیقی هم ازش دیدیم خوشبختانه،
بله، اگه بیا تو زندگی ما
نمیخوایم نفی مطلقش بکنیم، بله، که نیست. داریم، همین الان همه ما از یک در واقع مسیریاب داریم استفاده میکنیم، همه ما از یک اپلیکیشن برای عملیات بانکی داریم استفاده میکنیم،
بله،
خود اینا بخش عمده‌ای از ترددهای غیر ضروری ما رو در واقع خریدهای
بعضی
از بخش عمده‌ای از خریدهای ما، ولی رفت و آمدها به نهادهای اداری همچنان سر جاش باقی هست.
بله،
من فکر میکنم بحث در واقع کاهش تقاضای سفر که تبلورش در تحقق دولت الکترونیک و دولت هوشمند است و در مقیاس شهری شهر هوشمند، این هم یکی از عواملی که خیلی کمک
میتونه کمک بکنه. بله،
100% کمک میکنه. بله، بله.
خب آقای محمدی نژاد، زمان ساعت 14:16 است و ما هم داریم کم کم به پایان برنامه میرسیم. شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا بکنید و از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید استفاده بکنید و ایران صدا هم که میدونید یک برنامه کاربردی داره که شما میتونید روی تلفن همراه نصب بکنید، هم با ما همراه باشید، هم بتونید در منازل خودتون از نظر تصویری هم برنامه ها رو داشته باشید. از شبکه یه تلویزیونی سپهر و تیبا هم میتونید استفاده بکنید و برنامه رو دنبال بکنید. این رو ای کاش من زودتر چند بار اعلام میکردم که شما دوستان در جریان قرار بگیرید. اما بحث رو من میخوام جمع‌بندی بکنم. آلودگی هوا بیشتر ناشی از وسیله نقلیه موتوری هست، همه ما هم قبول داریم، بحثش هم کردیم، و اگه بخوایم آلاینده ها رو طبقه بندی بکنیم، حالا واقعا این کار تخصصی تو رشته تخصصی تحصیلی بنده هم نیست، اما در رسانه خوشبختانه ما چون سرکار با همه مسائل داریم، میشیم جامع شرایط همه موارد رو اظهار نظر میکنیم، میتونیم این عناصر بهش اشاره بکنیم. یکی مونوکسید کربن هست، CO، یکی دیوکسید ازوت هست، NO2، آلودگی شنیداری، آلودگی دیداری. این موانع رو همه اگه قبول داشته باشیم، باید ببینیم برای کاهش و بهبود اون چه راهکاری داریم. حالا بحث اتوبوسرانی رو مفصل صحبت کردیم، مترو هم که آقای محمد نژاد با آماری که داشتن و با محاسبه‌ای که داشتن خیلی راحته. من نمیدونم حالا چرا ما نمیخوایم اینها رو بپذیریم، قبول بکنیم، برای یه بارم شده امتحان بکنیم ببینیم اصلا میشه یا نمیشه. حالا نظر خودتون چیه آقای؟
خواهش میکنم. بله، ببینید، همونطور که صحبت شد، واقعا راهکارهایی برای کاهش آلایندگی کلان شهرها یک راهکارهای آزموده شده است در سطح دنیا.
بله،
برای همین ما بخش زیادی از توانمون باید در واقع صرف عملیاتی کردن اونها باشه، چون این راهکارا جاهای دیگه وقتی جواب داده قطعا در کشور ما هم جواب
میده. بله،
ولی حالا برای این که فرمودید بحث جنبندی، ببینید، همه قسمت ها، همه بخش ها، همه مدیریت ها، چه دولت چه شهرداری، دارن زحمت هایی میکشند، ولیکن این همسو شدن و همافزایی این هاست که ما رو به نتیجه میرسونه، چون معضل بزرگیه، معضلی نیست که یک بخش به تنهایی حریف بشه. در کنار تمام این تلاش ها، به نظر من ما شهروندان، مردم که در این کلان شهرها داریم زندگی میکنیم، نقش تعیین کننده ای داریم. ببینید، یک شهروند مسئول بودن، یک انسان متعلق به هزار سوم بودن به نظر من یک تعریفی داره. یعنی اگر بنده آقای دکتر قایمی جناب عالی یک انتخاب داریم برای انتخاب مود سفرمون،
بله،
و میتونیم علاوه بر اینکه از خودروی شخصیمون میتونیم استفاده کنیم، در کنارش آلترناتیف های دیگه مثل اتوبوس و مترو داریم، اینجاست که این عادت سفر ما، این رفتار ما تعیین کننده این خواهد بود که ما آیا میخوایم مشارکت داشته باشیم در حل این مشکل یا خیر. به هر حال ببینید سالها کشور داشت بر مدار خودرو محوری میرفت جلو. به هر حال حالا نمیخوام از گروه یا دوره خاصی اسم ببرم، ولی شاهد بودیم در همین کلان شهر تهران بودجه‌ای که میتونه صرف تکمیل خطوط مترو بشه رفت صرف طبقاتی کردن اتوبان‌ها و ادامه خودرو محوری شد و مسافران موندن پشت درهای بسته مترو. اگر این تغییر روی کرد تو سطح کلان اتفاق بیفته، قطعا مردم هم پاسخ میدن. وقتی احساس کنن یه عده دارن تمرکز کردن رو حل مشکل اونا، مردم هم فیدبک مثبت خواهند داد و در کنار هم، یعنی تصمیم گیرندگان و شهروندان، میتونن این مشکل رو در یک زمان منطقی، چون این مشکل هم از جنس مشکلات دستوری و به هر حال به این شکل نیست،
بله،
باید بهش زمان بدیم اگر در مسیر باشیم. انشاءالله من خوشبینم که انجام بشه.
آقای محمدی نژاد، واقعا ما به پژوهش‌های زیادی در این حوزه داریم، در حوزه ترافیک، آلودگی هوا، مقالات بسیار زیادی دانشجویان نشستن فکر کردن، یه پروپوزال دانشگاهی، سوال اصلیش که مشخصه، روی سوالات فرعی باید کار بکنیم، روی بیان مسئله، روی فرضیه‌ها باید کار بکنیم. به نظر میرسه باید از این پژوهش‌های دانشگاهی یه مقداری بیشتر استفاده بکنیم، هم اونا خاک نخورن هم ما بیایم استفاده بکنیم، مشکلمون رو برطرف بکنیم.
به هر حال به روز باشیم و به روز عمل کنیم.
عمل کنیم، بله. آقای دکتر قایمی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
امروز چون میدونستم بناس بیایم خدمت شما برسیم تو برنامه، به یکی از سایت هایی که مقالات علمی رو در این زمینه تو کشور منتشر میکنه مراجعه کردم.
خب خوشبختانه هم عقیده و هم نظریم اینجا.
بله.
بله.
دیدم که از سال 1383 تا سال 1399 طبق آماری که این سایت داده بود، عرشبت بیش از 2856 مقاله علمی صرفاً در رابطه با مسئله آلودگی هوا و روش های کنترلش منتشر شد.
دل آدم می سوزه اینجا.
بله. که شامل 286 هزار صفحه مطلب میشه. این نشون میده که ما در واقع از حوزه نظری کاستی نداریم.
نه دیگه، خب اینا باید عملیاتی بشه، فکر بشه.
بله، اینا باید در واقع بیاد توی
عمل بشه،
اگر نه خب صحنه زندگی. من فکر میکنم که اگه اجازه بدید جمعی کوتاهی
خواهش میکنم بفرمایید، چون من
وقت
دو سه دقیقه فکر کنم وقت باشه.
من خیلی کوتاه عرض میکنم.
خواهش میکنم.
تأکید بر این مسئله فرماندهی واحد به نظر میاد اصلی ترین راهبردیه که میتونه کمک بکنه به اینکه همه جوانب مسئله درست سنجیده بشه و راهکارهای اجرایی عملیاتی
انشالله
پیش گرفته بشه.
بله.
مسئله اسقاط ناوگان فرسوده بسیار مسئله مهمه و در واقع جایگزین کردنش با در واقع ناوگان‌های مدرن. ما الان چرا خودروی برقی، موتورسیکلت برقی نداریم توی زندگی روزمرمون؟ دنیا رو آورده به این مسئله.
بله،
به
وفور
شما در خیلی از کشورها میبینید، همین کشورهای همسایه خودمون، حالا اسم نبریم،
بله،
دارن استفاده میکنن.
بله.
نمیخوام برم جنوب، همین غرب کشورمون،
هیبریدی و برقی.
حالا هیبریدی هم نوعی در واقع با سوخت فسیلی رو گهگاهی،
بله،
استفاده میکنه.
بله بله،
این مسئله موضوع، بله، توسعه حمل و نقل عمومی مسئله خیلی مهمیه. استاندارد سازی سوخت و توسعه سوخت‌های جایگزین و پاک یکی دیگه از مسائل،
بله،
مهمه. توجه به معاینه فنی قصه خیلی مهمیه. کاهش تقاضای سفر مسئله مهمیه. اینا دستبندی های کلانیه که انشالله باید مسئولین امر بشینن و ما هم در خدمتشون باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. البته من خیلی کوتاه هم بگم که بعضی خودروهای وقتی میبینیم دست دوم از آلمان میخواد وارد کشور بشه، باز دل آدم میسوزه اینجا که چرا ما باید از به هر حال این خودروها استفاده بکنیم. 4 سال دیگه 5 سال دیگه دوباره همین مشکل و همین معضل تو کشور برای ما بیشتر خواهد شد. جناب دکتر قایمی خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
جناب محمدی نژاد خیلی لطف فرمودید. از شما بینندگان و شنوندگان گرامی هم ممنونم. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تا ساعت 22 دعوت میکنم که ما رو بشنوید. امیدوارم برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. در فرصتی که داریم عناوین برنامه ها رو تا ساعت 22 خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. در ساعت 14:30 برنامه زنده گفتگوی اقتصادی رو خواهید شنید با موضوع سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1401. روایت رنگ ها رو پس از اون تقریم حضورتون میکنیم عزیزان شنونده. در خصوص شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، این برنامه شگرد اصالت و اسارت. ورزش بدون ویرایش عنوان برنامه زنده است که تقدیم میشه به حضور شما عزیزان در ساعت 16 در خصوص تتو و خالکوبی در عرصه ورزش کشور. پس از اون برنامه اذانگاهی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. زمان اذان مغرب این روز به وقت تهران ساعت 17:12 خواهد بود. معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی خدمت شما عرض کنم در کوچه باغ واژه‌ها تقدیم میشه به حضور شما عزیزان شنونده. البته این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم پس از شنیدن برنامه گفتگوی سیاسی که در ساعت 17:30 تقدیم حضورتون میشه. جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی دولت 13 عنوان برنامه گفتگوی سیاسی است. مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو تقدیم حضورتون میکنیم عزیزان شنونده در ساعت 19 و برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو در ساعت 20 خواهید شنید. ساخت و تعمیر کشتی ها و شناورهای دریایی در کشور عزیزمون ایران رو تقدیم میکنیم به حضور شما عزیزان شنونده در برنامه گفتگوی علمی در ساعت 21. این برنامه ویژه روز نیروی دریایی است و اینجا چراغی روشن است عنوان برنامه است که تقدیم میشه به حضور شما عزیزان شنونده در ساعت 22. این برنامه میپردازه به بررسی موسیقی نواحی و اقوام کمانچه نوازی در موسیقی اقوام ایران زمین. دوستان عزیز، همراهان گرامی، نزدیک میشیم به ساعت 14:30. همطور که خدمت شما عزیزان اعلام شد با هم میشنویم در این ساعت گفتگوی اقتصادی رو که میپردازه به سهم درآمدهای نفتی در